قرار میگیره، چون توی مدیریت راهبردی بدون داشتن نگاه سیستمی و آشنایی با اون نمیشه یک برنامه ریزی خوبی داشت. فصل سوم به این نکته اشاره میکنه که راهبرد مفهوم یکی از حوزه مدیریت نظامی سرچشمه گرفته و حتی از حدوداً 2500 سال پیش در این زمینه آثار مکتوب به دست اومده. حالا البته خب با توجه به اون زمانی که بوده و مفاهیمی که در اون دوره تعریف میشده. در فصل چهارم با توجه به مباحثی که توی فصل قبل بهش اشاره شد به انواع راهبرد و دستبندی اونها میپردازه و در فصل پنجم هم از تفکر راهبردی به عنوان قابلیت مدیران عالی و راهبردی یاد شده. خب اینها یکی از ویژگی‌های مدیران موفقه، همونطور که خدمتتون عرض کردم. فصل هفتم هم مکاتب مدیریت راهبردی رو مورد بحث قرار میده، چه نظریاتی توی هر مکتبی مطرح هست. و فصل هشتم هم به پارادایم اختصاص پیدا میکنه که خب من چون فرصت برنامه محدوده نمیتونم بیش از این راجع به این مفاهیم و این فصل ها توضیح بدم. اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم و برگردیم من راجع به کتاب دوم یه مقداری براتون توضیح بدم.
نام خدا مفتح درهای بسته است، بر قفل سینه ها کلیدی خجسته است. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان کتاب دوست، باز هم گنجینه دیگه و یار مهربانی دیگه. بریم سراغ تحلیل کتاب مدیریت راهبردی، موضوعی که این روزها خیلی از سازمان‌ها و خیلی از مدیران در حال استفاده از اون هستن و برای اجرای این مدیریت میتونن به این کتاب ارزشمند که اختصاصاً به این موضوع پرداخته مراجعه کنند و از مطالب ارزنده اون بهره مند بشن. در مورد ساختار و چارچوب مطالب این کتاب بایستی خدمتون عرض کنم که در انتهای هر فصلی پرسش‌های اساسی فصل مطرح شده. این پرسش‌ها نشون دهنده تأکیدات نویسنده روی اون مطالب هست و خواننده میتونه با پاسخ دادن به این سوالات خودش رو محک بزنه که تا چه اندازه در جریان اطلاعات مهم و تأکیدی فصل قرار گرفته. اما در انتهای کتاب هیچ نمایه‌ای وجود نداره. علی‌رغم اینکه این کتاب یک راهنما و در واقع اولین کتابیه که به شکل کاربردی به موضوع مدیریت راهبردی در ایران پرداخته، می‌طلبید که حداقل یک نمایه برای اون تهیه بشه، اما این کار انجام نشده و زمینه این کتاب قرار نگرفته. اما نکته قابل ذکر دیگه‌ای که نیاز به ویرایش داشته باشه در چاپ‌های بعدی کتاب دیده نمیشه و تقریباً میشه گفت تمام نکات نگارشی و تألیفی برای تهیه این کتاب رعایت شده و علاقه‌مندان و مدیرانی که به این موضوع علاقه دارن میتونن از کتاب حاضر استفاده حداکثری رو داشته باشن. تا معرفی و تحلیل یک کتاب دیگه و یه سلام دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از خانم دکتر فرهودی و توضیحاتی که راجع به کتاب مدیریت راهبردی دادن. من گفتم خدمتون که این کتاب خودش به دو کتاب تقسیم شده. کتاب اول رو که معرفی کردم، الان میریم سراغ کتاب دوم. کتاب دوم این مجموعه با فصل نهم آغاز میشه و به شرح مدیریت راهبردی و اجزای اون میپردازه. در فصل نهم چشمانداز و مأموریت تعریف شده که تعریف و مفهوم شناسی و ویژگی های سطوح سند چشمانداز معرفی شده و به اونها اشاره شده. در فصل دهم هم جایگاه ارزش و تعریف اون از دیدگاه اسلامی عرضه میشه و در فصل یازدهم هم یکی از مباحث مهم مطرح در راهبرد، یعنی موضوع هدف و هدف گذاری مورد بررسی قرار گرفته. این هدف اگر درست شناخته بشه قطعاً میتونه برای خط سیری که قرار هست تعریف بکنیم مؤثر باشه. اما رسیدیم به فصل دوازدهم، محیط و تحلیل محیطی. اینکه چه جایگاهی داره و چقدر باید در کار ما و در مدیریت راهبردی مورد دقت قرار بگیره توی فصل دوازدهم بهش اشاره میشه. و فصل سیزدهم هم به صورت ویژه به محیط داخلی و بیرونی اختصاص پیدا میکنه. فصل چهاردهم هم تجزیه و تحلیل و انتخاب راهبرد رو به مخاطب و به مطالعه کننده کتاب توصیه میکنه و پیشنهاد میده. و در فصل پانزدهم هم موضوع مهم پیاده سازی و اجرای راهبرد بررسی میشه. آخرین فصل کتاب فصل شانزدهم هست، موضوع بسیار مهم کنترل در مدیریت راهبردی این موضوع مورد بررسی قرار میگیره. کتاب مدیریت راهبردی اثر آقای دکتر ابراهیم حسن بیگی اولین بار سال 1390 به بازار نشر عرضه شده. کتاب رو انتشارات سمت، یعنی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها به رشته تحریر در آورده، با همکاری مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملی. ممنونم از اینکه با این برنامه گنجینه هم همراه بودید. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم عزیزان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بله، بسیار سپاسگزارم از همکارانم برای برنامه گنجینه و از شما به خاطر همراهی با برنامه‌های رادیو معارف. 13:35 دقیقه است. آینه حقیقت روبروی ماست. استاد محمدی و بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. ارزش‌ها و فضائل رو از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در این برنامه بررسی می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول از سخنانشون به 4 فضیلت اخلاقی در کلام اون حضرت اشاره می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات فراوان. موضوع هست ما این بود که ما از چه راه‌هایی میتونیم تشخیص بدیم که فضائل چیه و رذائل چیه. یکی از راه‌ها اینه که در ادبیات دینی ما، در قرآن و در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و پیامبر با کلمه خوشا به حال مثلا فلان، با این عبارت ها مشخص کرد که اینها ارزش است و فضیلت است و خلاف اینها ضد ارزش است و رذیله. این یک راهی است که حالا ما در واقع باز کردیم و نمیخوایم که، چون انقدر آیات رو در این زمینه زیاد هست که جمعش مشکله. خب از این طریق میشه فهمید که ما چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی نباید انجام بدیم. در قرآن هم داریم توبالهم، خوش به حالشون که این کار رو انجام میدن. در فرمایشات مولا خودش یک فصلی باز شده که با همین کلمه توبا شروع میشه در کتاب قرر الحکم که دوستان میتونن به اونجا مراجعه کنن و اینها رو ببینن. من همون فصل 46 این قرر رو، سخن شماره 34 رو میخونم که باز ارزش هایی تو این فرمایش حضرت مشخص شده. فرمود توبا لمن قدم خالصن و عمل صالحا و اکتسب مذخورا و اجتنب محظورا. خوش به حال کسی که با نیت خالص اقدام به کارها بکنه. هر کاری میخواد انجام بده خالصا لوجه الله، برای خدا انجام بده، که این خودش ارزشش خیلی زیاد هست. عمل رو باید خالص کرد، چون ارزیاب نقاد بصیر بصیره که خدا باشه. خوش به حال کسی که هر کار که انجام میده خالصانه اون کار رو انجام میده، و خوش به حال کسی که عمل صالح انجام میده، کارهای شایسته رو انجام میده، اعمال صالحی که به درد دنیا و آخرتش میخوره، مخصوصا به درد آخرتش میخوره. و خوش به حال کسی که ذخیره هایی رو برای خودش ذخیره کرده باشه که به دردش بخوره. و بهترین ذخیره که ما میتونیم در دنیا فراهم بکنیم تقواست. و ان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و ذخیره تقواست. و اکتسب مذخورن، چیزهای خوب رو به دست آورده باشه، ذخایر خوبی رو ذخیره کرده باشه، عملهای صالحی برای آخرتش ذخیره کرده باشه. و اجتنب محظورن، خوش به حال کسی که از اون چیزهایی که باید برحذر باشه از اونها بر حذر باشه، اجتناب کنه، از گناهان، از بد اخلاقی ها، از رذالت ها، از آن چی که باعث میشه که انسان انسانیتش از دست بده، باعث میشه که انسان از راه باز بماند، باعث میشه که انسان به مقصد نرسه، از اونها پرهیز بکنه. خب اینجا حضرت به چهار مطلب اشاره فرمودن، چهار ارزش رو بیان کردن. یک، خالصانه اقدام کنیم. دو، عمل شایسته انجام بدیم. سه، ذخیره های پسندیده‌ای رو برای آخرتمون ذخیره بکنیم. و چهار، از آنچه که واقعا باید پرهیز بکنیم پرهیز بکنیم، از بدی ها، از رذائل، از زشتی ها، از همه اینها پرهیز بکنیم. چهار جمله، که چهار جمله اگر بخواد حقش ادا بشه باید چهار جلد کتاب دربارش نوشته بشه، چون هر جمله ایش واقعا بحث اخلاص و بحث عمل صالح و اینا در واقع چیزهایی است که اینا حقایقی است که ما شاید در علم و دانستنش مشکل نداریم، بیشتر مشکل ما در عمل هست که نیاز به تمرین و ممارست و نیاز به کار کردن داره. خدا کنه ان شاء الله که این توفیق باشه که ما این کارها رو بتونیم انجام بدیم.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
قندوزی از بزرگان اهل سنت در باب 43 از کتاب ینابیع الموده از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که به جناب عمار یاسر فرمود: ای عمار، اگر تمام مردم دنیا به راهی رفتند و علی به تنهایی از راه دیگری رفت، پس تو به راهی برو که علی می رود و مردم را رها کن. ای عمار، علی تو را از هدایت بر نمی گرداند و به سوی نابودی نمی برد. اطاعت علی اطاعت من است و اطاعت من اطاعت خداست.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
حجت الاسلام و مسلمین محمدی در بخش دوم از سخنانشون به یاد آخرت، توش اندوزی برای قیامت و انجام اعمال صالح به عنوان ارزش‌های اخلاقی اشاره می‌کنند.
باز در راستای همون مطالبی که حضرت فرمود، باز دو جمله داره. جمله 18 همین فصل 46 رو میخونم که فرمود: توبا لمن ذکر المعاد و استکثر من الذات. خوش به حال کسی که زیاد بیاد معاد باشه، مقصد رو فراموش نکنه، مقصد رو گم نکنه و زاد و توشه زیاد هم با خودش برداره، چون راه دوره، مسیر خیلی طولانی است و توشه زیاد میخواد. وقتی انسان بناست سفری بره که مثلا برای اون 5000 کیلومتر راه هست، حتما باید بنزین و غذا و نمیدونم زاد و توشه کافی رو همراه خودش داشته باشه. سفری که ما در پیش داریم خیلی طولانی است و به همین دلیل ما باید در دنیا زیاد زاد و توشه برداریم. حضرت میفرماید: خوش به حال کسی که تو بال من ذکر المعاد، بیاد معاد هست، مقصد رو گم نکرده. فستک سر من الذات، فافای تفریح هست. اگر انسان به یاد معاد باشه، حتما زاد و توشه زیاد برخواهد داشت. فستک سر من الذات. از امام سوال کردن که این که پیامبر میفرماید تفکر ساعت افضل من عبادت سنه یا عبادت 70 سنه، یک ساعت فکر کردن از یک سال یا 70 سال عبادت کردن ارزشش بیشتره، فضیلتش بیشتره، ما درباره چی فکر کنیم که ارزش داشته باشه؟ فرمود درباره همین معاد، کجا میخوایم بریم، چی همراه خودمون ببریم، اونجا چه نیازهایی داریم، چه گردنه‌های فرار روی ما هست، از اون گردنه‌ها چطور میشه عبور کرد، اون زاد و توشه که ما رو به سادگی و مقصد میرسونه چیه، اون مرکبی که ما باید با اون مرکب این راه رو طی بکنیم که همه اینها طول عبادت هست و خود فرمایشات مولا هست. مثلا فرض کن تقوا رو فرمایشات خیر و متیت بهترین مرکبه، بهترین مرکبی که انسان رو مقصد میرسونه، یا قرآن فرمایشات تقوا بهترین زاد و توشه است که انسان رو مقصد میرسونه. خلاصه خوش به حال کسی که به یاد معاد باشه، در نتیجه زاد فراوانی رو تهیه کرده باشه. باز در شماره 19 همین باب هم حضرت مطلب زیبایی میفرمایند، فرمایند توبا لمن احسن الالعباد و تزود للمعاد. خوش به حال کسی که دو تا کار انجام بده، یک نسبت به بندگان خدا نیکی بکنه که این احسان به بندگان خدا با سرعت انسان رو بالا میبره. احسان به بندگان خدا یک ارزشی است که قدرت خیلی زیادی داره در ترقی و تکامل انسان. و دو و تزود للمعاد، باز برای معادش، برای اون طرفش زاد و توشه برداره، و این زاد و توشه خیلی هم ما فرصت نداریم، چون عرض کنم که طولی نمیکشه که فرصت از دست میره بود که هیچ کارم نمیشه کرد. قبل از اینکه فرصت از دست بره، خوش به حال کسانی که این زاد و توشه رو آماده کرده باشن. باز یه سخن سومی رو از حضرت میخونم که این هم جالب هست، فرماید که شماره 25 همین باب، تو بال من بادر صالح العمل قبل ان ینقطع اسبابه. خوش به حال کسی که به سوی کردار نیک میشه تابد، به کردار پسندیده و عمل صالح مبادرت میورزد، قبل از این که فرصت از دستش بره، قبل از این که دیگه نتونه این کارو بکنه. ما همیشه که نمیتونیم، فرصت نداریم، خیلی زود فرصت از دست میره. قبل از اینکه فرصت از دست بره، خوش به حال کسانی که اقدام کردن، سرعت گرفتن به سوی عمل صالح و در نتیجه اون چیزی باید آماده میکردن رو آماده کردن و دیگه کمبودی ندارن. هر سه جمله حضرت بسیار زیباست، اون اول که ذکر معاد نتیجهش میشه استکثار ذات، و یا اینکه احسان به عباد از بهترین ذات هاست و از بهترین رهتوشه های معاد هست، و اینکه انسان نسبت به عمل صالح سرعت بگیره قبل از اینکه فرصت از دستش بره و زود فرصت از دست میره. اینکه عرض کنم که در کار خیر انسان باید عجله بکنه، بگیم که عجلو به صلات، بشتابید به سوی نماز، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اینا خیلی حرف داره. انسان باید سرعت بگیر نسبت به عمل صالح قبل از این که رابطش قطع بشه و دیگه نتونه عمل صالح رو انجام بده. انشاءالله که این توفیق برای همه ما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان ارجمند، در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام درباره ارزش ها و فضائل بهره بردیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریه روشنگره.
چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر.
عزیزان شنونده، برنامه آینه حقیقت رو فردا چهارشنبه 5 اردیبهشت 3:05 بامداد میتونید از رادیو معارف مجدداً تو بخش سحرگاهی بشنوید. و اما پیام ولایت رو آماده پخش داریم. گزیده فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی تقدیم شما خواهیم کرد که امیدوارم امروز که روز ملی رادیو هست و میدونیم که مقام معظم رهبری به صورت ویژه به رسانه ملی و البته به رادیو معارف نگاه دارن، انشالله همیشه رادیو معارف مشمول دعای خیر ایشون باشه و بتونیم اونجوری که شایسته انتظارات معظم الله هست در رادیو معارف به مردم خدمت بکنیم و برنامه سازی بکنیم. همراه با پیام ولایت باشید عزیزان شنونده.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای
اون چه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد. ظرفیت هایی که وجود دارد، یکی ظرفیت جوانان دانش آموخته ماست، این خیلی مهمه. ما 10 میلیون در کشور جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، 24 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل داریم، یعنی 23 برابر اول انقلاب. اول انقلاب ما 170-180 هزار دانشجو داشتیم، امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، یعنی 23 برابر اون روز دانشجو هستن. این یک ظرفیت بسیار مهمی است برای کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در حوزه های علمیه مشغول تحصیلند یا جوانانی که در میدانهای عملی مشغول کار هستند، تعدادشون بسیار زیاد است. اینا توانایی های زیادی دارن، می توانن در علم، در صنعت، در امور تجربی، در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکردیم، امروز هم استفاده درستی متاسفانه نمی کنیم. اینی که بنده اصرار دارم که جوانها هر جایی که دستشون میرسد خودشون کار کنن، اقدام کنن، تأسیس کنن، ابتکار کنن، به خاطر اینه. یک برنامه ریزی جامعی لازم است در کشور انجام بگیرد برای استفاده از این مجموعه جوانی که ما در کشور داریم. اینی که ما گفتیم آتش به اختیار، این فقط مخصوص کارهای فرهنگی نیست، در همه زمینه‌هایی که برای پیشرفت کشور مؤثر است جوانان می توانند نقش آفرینی کنند. این یکی از امکانات ماست. یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطا است. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این کشور 80 میلیون. این سیاست غربی ها که من بعد اشاره خواهم کرد، سیاست تهدید نسل، امروز گریبان خود آنها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشن. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد. و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته. وسعت سرزمین کشور ما، همسایگی آبهای بین المللی آزاد، اینا همه فرصت‌های این کشور است. ما از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم. از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم. همه حاشیه خلیج فارس، یکی از دو حاشیه خلیج فارس متعلق به ماست. دریای عمان بخش عمده‌ای متعلق به ماست. همسایگان متعدد با 15 کشور ما همسایه هستیم. این یک امکان است، یک ظرفیت بسیار مهم است برای کشوری که دارای همسایگان متعدد است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حساسی قرار گرفته است. نقطه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهمه. منابع طبیعی با ارزشی در کشور ما وجود داره که امروز بدون اینکه ارزش افزوده ای داشته باشه به خارج فروخته می شود. نفت و گاز یکیشه. من در همین جلسه سال گذشته یا سال قبل گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم در دنیا اولیم. یعنی هیچ کشوری به قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد. در گاز اول، در نفت چهارم و در مجموع اینها به حجم مجموع نفت و گاز اول در همه دنیا. این خیلی ظرفیت مهمی است، امکان بسیار مهمی است. اینی که دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلط خود را، قیمومیت خود را بر این کشور اعمال کنه به خاطر همین ثروت هاست. این یکی از منابع با ارزش کشور است. فلزات فراوان و فلزات با ارزش، مراتع جنگل ها و امکانات فراوان دیگر. اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از 200 کشور جهان در 12 کشور اول قرار خواهد گرفت.
سبا ببر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم سر به فرمانت نهاده ایم، تا ز پا افتد خصف فتنگر بحر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی همان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست و رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه پیکا.